بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد سوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه هرمنوتیک، اسرار واژه‌ها، خودشناسی کلامی. صفحه 63. مالیخولیای واژه‌ها، سر واژه. چرا هر صفت و ادعایی که به لفظ می آید در غایت تحقق به ناگاه واژگونه از آب در می آید؟ این همان سر ناکامی انسان در جهان است و راز هر شکستی و هر جنونی و هر حیرتی. این سر الاسرار عالم وجود انسان در جهان است. واقعیت این است که واژه‌ها به راستی واژه‌اند، یعنی وارونه‌اند. لفظ واژه یک لغت پهلوی اوستایی است که قدیمی ترین زبان بشر است. واژه هم به معنای کلمه است و هم به معنای وارونگی، شومی و مالیخولیا است. علی علیه السلام می فرماید واژه‌ها در نزد عارفان واژگونه می شوند. در حقیقت در ذات هر واژه‌ای معنایی برخلاف آنچه که در نزد عامه مردم تداعی می شود حضور دارد. این امر علت اصلی گمراهی جماعت اهل کتاب یا سواد است که در قرآن نیز مذکور است. این سر واژه هاست که در واژه واژه عیان است و فقط عارفان بر اسرار واژه ها آگاهند و این منشأ علم تأویل است. درست به همین دلیل مردمان امی و بی سواد که با الفاظ و واژه ها کمتر کار دارند به هدایت نزدیکترند و جماعت اهل کتاب بیشترین جدال و انکار را نسبت به حقیقت دارا هستند، الا این که در قلمرو به معرفت به عرفان واژه ها نائل آیند. این سر به بیان فلسفی همان دیالکتیک ذات واژه هاست. تفسیر هرمنوتیکی دلار. دلار متشکر از دول به اضافه ای آر می باشد. دول در زبان انگلیسی به معنای عروسک و دخترک زیبای احمق و بدکاره است، یک عروسک فاحشه و ابله. پسوند ای آر هم این اسم را تبدیل به صفت می کند، پس دلار به لحاظ لغت به معنای عروسک شونده و فاحشه ای دل ربا شونده است. برای درک بهتر این مفهوم به فرهنگ آکسفورد رجوع کنید. امروزه کل جهان اقتصاد به تبع آن کل سیاست و فرهنگ جهانی در یک کلمه جهان اقتدار دلار است، یعنی جهان سلطه فاحشه ای عروسکی می باشد. در آمریکا دلار را مسیح سبز می نامند و این به معنای قداست دلار است و اینکه به قول علی علیه السلام پول امام و پیشوا و رب کافران است. ولی دلار یک پول معمولی نیست و حاکمیت آن بر افراد و جوامع بشری از انسانها و جوامع یک عروسک ملوس و دلقک و احمق و روسبی صفت پدید می آورد. دلار به لحاظ لغت یعنی عروسک باز یا عروسک شده است و این تجسم کل مدرنیزم به معنای جهان اصالت مد و بت است که جهان پرستش صورت‌های بیروح و ملوس و ابله و روسبی صفت است. درست به همین دلیل جهان پرستش صورت‌های بیروح و ملوس و ابله و روسبی صفت است. درست به همین دلیل جهان دلار جهان سلطه روسپیگری نیز می باشد و حذف این روسپیگری مترادف با نابودی این جهان است. همانطور که مثلا تبلیغات به عنوان رکن اساسی تجارت بدون وجود زنان روسپی یعنی زنان دلار شده ممکن نیست و این فقط زنان نیستند که دلار شده اند، بلکه مردان نیز در حال دلاریزه شدن یا عروسک شدن می باشند. عرصه مدرنیزم قلم رو به تبدیل انسان به عروسکایی ابله و خودمسخره و فاحشه است و این همان جهان دلاریزه شده است، جهان عروسک بازی، عروسکهای انسانی و انسانهای عروسکی. جهان دلاریزه شده همان جهان اصالت مد است، جهانی که در آن انسانها هر یک مانکنی بیش نیستند، جهان ماسک ها، انسان هایی که بدون این ماسک وجودی ندارند. تفسیر هرمنوتیکی زن. با عرض معذرت از زنان، علم هرمنوتیک، علم تفسیر پدیده ها به واسطه اسرار واژه ها و نام های آن پدیده است که یکی از روش های تفسیری ما نیز می باشد که تحت شعاع معارف اسلامی انجام می شود. زن یک واژه پهلوی است که علاوه بر معنای رایج امروزه یعنی انسان مادینه، مصدر امر فعل زدن است که استعمالش به زن می باشد. زن در زبان اوستایی و فرهنگ ایران باستان و نیز در شاهنامه فردوسی به عنوان آخرین گنجینه این فرهنگ منقرض شده مظهر نحوست و بدبختی و شومی و درد و رنج است و در همه جا اسوه خیانت تلقی شده و غیر قابل اعتماد است. و اما در زبان انگلیسی زن را وومن گویند که پیشوند وو به معنای لعنت و بدبختی و درد و اندوه و عداوت است و لذا این واژه به معنای دشمن مرد و بدبختی مرد و اندوه و شومی مرد است و لذا وومن یعنی ضد مرد. و اما در زبان لاتین زن را فیمیل گویند که باز پیشوند فی بر میل آمده که به معنای فر و اجرت و مال و کرایه است و یک معنای کاملا مادی و تجاری و پولی دارد که بر لفظ مرد اضافه شده است. پس فیمیل به معنای مال مرد است. و اما در زبان عربی زن را نساء گویند که از مصدر نس به معنای انس و علاقه و عشق و عادت و وابستگی است که در واقع مرد را مخاطب می سازد، همانطور که مرد به هیچ موجودی همچون زن بستگی و علاقه پیدا نمی کند و این علاقه همان علاقه به نفس کافر خیش در معنای قرآنی می باشد، یعنی عشق به کفر خیشتن. و هر مردی به واسطه یه زن کافری به دوزخ می رود. در همه مذاهب باستان از شرق تا غرب و میانه عالم زن مظهر شیطنت و ناپاکی و نقص و پلیدی و جفاست. در فارسی دری زن را جن یا جن هم می گویند که به معنای جن زدگی و حامل جن بودن است که دال بر بی ارادگی و بلهوسی و دمدمی مزاجی و نابخردی و مکر اوست و مستمرن بایستی او را زد تا به خود آید و جن از وجودش خارج شود و دست از اعمال نامرئی و جنی خود بردارد. در همه مذاهب و عرفان‌های جهان یکی از محوری ترین موضوع تزکیه نفس و طهارت و کمال وجود مرد همانا پاکسازی از وسوسه‌های زن است و لذا روحانیت یکی از شعبات این مذاهب بوده است که البته در قرآن کریم منع شده و در واقع کار دینداری و تزکیه مرد 200 چندان شاقه تر شده است. و مرد در حین همزیستی و مهرباری با زن بایستی با او در درون خود جهاد کرده و نفس خود را مراقبه نماید. قرآن نیز زن را دشمن ایمان مرد نامیده است و قرین ابلیس. علم هرمنوتیک چیست؟ هرمونوتیک یک اصطلاح یونانی است که برگرفته از نام هرمس می باشد که اسم یونانی حضرت ادریس است که اولین پیامبر و حکیم و معلم بشریت پس از حضرت آدم و قبل از ظهور نوح علیه السلام می باشد و در واقع دومین پیامبر محسوب می شود. او بانی و معلم کلمات است و واژه‌ها را ابداع و تعریف نمود و این منشأ هر علم است و در واقع بایستی ادریس را معلم اول بشر دانست و نه ارسطو را. در روایات دینی و اسلامی حضرت ادریس بانی نخستین مدرسه است و درس و مدرسه هم برگرفته از نام اوست. آن حضرت را بسیار آزار دادند و بارها به قتل رسانیدند که باز به معجزه الهی زنده شد تا بالاخره به آسمان صعود نمود، مثل زرتشت و مسیح. پس از ادریس هزاران سال بعد نخستین فرد دیگری که این علم یعنی علم کلمه را آغاز نمود و اساس و محور رسالت خود قرار داد سقراط حکیم بود که معتقد بود تنها مشکل بشر این است که معنای حقیقی الفاظ و واژه‌هایی را که به کار می‌برد نمی‌داند. سقراط شروع به تعریف واژه‌ها نمود، منتها نه به شکل لغتنامه و یا دائره المعارف، بلکه به واسطه خودشناسی و ادراک باطنی. این همان الفبای عرفان است. سقراط هم شهید تعلیمات خود شد، زیرا واژه‌هایی که او می‌آموزاند مفاهیمی کاملاً وارونه نسبت به معنای رایج در میان مردم داشت. به قول علی علیه السلام، واژه‌ها در نزد اهل معرفت واژگونه می‌شوند. لذا سقراط را به عنوان یک انقلابی منحط و مخرب تمدن و فرهنگ یونان به قتل رسانیدند و او را دشمن دموکراسی و مردم می‌دانستند. در فرهنگ اسلامی هرمونوتیک همان علم تعبید است که به معنای دست یابی به اولیت و ازلیت معنای هر کلمه است، یعنی همان معنای حقیقی هر کلمه در نزد خدا. این علم را در جهان اسلام امامان ما بدعت نهادند که متاسفانه فراموش شد و صورتی جامد و بیروح از آن علم تحت عنوان علم کلام باقی ماند که به هیچ کاری نمی آید و اتفاقا یکی از دشمنان علم تعبیل است و این علم را تکفیر می کند. این علم شعبه ای اساسی از علم معرفت نفس است و ما در آثار خود و از جمله در این نشریه از این علم بهره می جوییم و نیز راه آن را می آموزانیم و اصولش را تدوین می کنیم. مشهور و معروف. معروف بودن از صيغه مفعول بودن به معنای مظهر عرف و معرفت بودن است و معرفی شدن به معرفت است، ولی مشهور بودن از مصدر شهر به معنای شهری شدن و مظهر گرد همایی و جمعیت است و عده کثیری را گرد هم جمع می آورند بر مدار وجود خودشان. آدمی ذاتاً دارای اراده به شناخته شدن و دیده شدن و مشهور یا معروف گشتن است، چرا که آدمی به قصد معرفت خلق شده است و میل دارد تا خود را بشناسد و این شناخته شدن همواره در نزد دیگران ممکن می شود. میل به شناخته شدن برخواسته از میل به شناختن است و هرچه که انسان بیشتر می‌فهمد و خود و جهان را می‌شناسد بیشتر میل به شناخته شدن دارد و این هم میل به اشاعه شناخت خیش است و مظهر این امر عرفا می‌باشند. ولی مشهور شدن فقط به معنای دیده شدن و بر سر زبانها آمدن و مردمان را بر محور وجود خود جمع نمودن است و این یک پدیده شهری و مدنی است و برخواسته از طبع اجتماعی بشر است و امری سطحی و سوری می باشد و از مظاهر این امر بازیگران هستند و شعبده بازان و ورزشکاران و امثال هم. آدمی ممکن است هم معروف باشد و هم مشهور. مثل اینشتین و مثل برخی از پیامبران که در حیات خود امتی پدید آوردند، مثل موسی علیه السلام و محمد صلی الله. ولی عارفان و امامان و حکیمان در جایگاه معروفیت قرار دارند ولی مشهور نیستند. شهرت به خودی خود همواره قلمرو به فساد نیز هست. این امر درباره زنان 200 چندان شدیدتر است. مشهوریت و معروفیت دو نوع شناخته شدن است: شناخت سطحی و محسوس و شناخت باطنی و عرفانی. شناخته شدن به واسطه شناخت بزرگترین نعمت در جهان است و رمز جاودانگی است، و عارف تنها انسانی است که به واسطه معرفت معروف می شود و معروف حقیقی همان عارف است. معرفت نور وجود انسان است و هستی انسان معلول معرفت است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید: آن که خود را نشناخت نابوده است. لذا اراده انسان به معرفت همان اراده به وجود یافتن است. ولی کسی در نزد دیگران معروف می شود و وجود می یابد که خود را شناخته باشد و در نزد خودش وجود یافته باشد. ولی اکثر مردمان می خواهند فقط در نزد دیگران وجود داشته باشند و اینان طالبان شهرت هستند و عاشق جمعیت و شهریت. ولی معروف های حقیقی همواره از شهر و شلوغی گریزانند و نور معرفت و وجودشان خود به خود به شهرها می رسد و معروف می شوند. لذا اراده به شهرت به خودی خود یک اراده ویرانگر و فاسد کننده است و فرد را مجبور به بازی و نمایش و جلوه‌گری های فیزیکی و مادی می کند. شاه و حاکم و سیاست مدار شدن کاملترین اراده بشر جاهل به شناخته شدن است، و چه بسا مردم را تحت سلطه می گیرد و قتل عام می کند تا شناخته و مشهور گردد. آدمی از طریق درون پیمایی و معرفت نفس معروف می شود و به واسطه برونگرایی و جلوه‌گری های فیزیکی در شهر هم مشهور می شود. عارف و دلقک و بازیگر دو نمونه کامل از این دو نوع شناخته شدن هستند. معروف مطلق همان خداست که بدون دیده شدن شناخته شده است، و مشهور مطلق هم شاه است که یک بازیگر و دلقک کامل است. ولذا همه شاهان یک دلقک در کنار خود دارند که نقابی بر هویت آنان هستند و نیز ظهور هویت باطنی آنان. انسان کامل کسی است که نادیده شده معروف باشد، مثل ناجی موعود. این است انسان خدای گونه. راز ناز. ناز در لغت به معنای منزه و پاک و بی‌نیاز بودن است و از مصدر نزه می باشد و از اسمای الهی است. پس حق ناز از بی‌نیازی است در درجات، و مظهر ناز مطلق خداوند است که از فرط ناز و بی‌نیازیش رخ از جهانیان پوشانده و در پرده عصمت و غیبت مطلق قرار دارد. قدرت خلاقی او نیز از ناز اوست، و با این همه نیازمندترین موجودات یعنی آدم را وجود بخشیده و خلیفه خود نموده و دست دوستی به سویش دراز کرده و میگوید: یاری کن مرا تا یاری کنم تو را. این است راز ناز و معنا و عمل کرده آن نازنین که در درجات گوناگون در اولیای اونیز که دست نیاز به سویش دراز کردند کما بیش آشکار است. و اما آدمیان جاهل و متکبر که غرق در اشد نیاز هستند هم به تقلید کورکوران ناز می کنند، بدون آنکه بدانند که اصلا چه می کنند و منظورشان چیست. و این است که جملگی قربانی این ناز احمقانه و ناحق خود می شوند، به خصوص در رابطه با مخلصین که دست یاری به سویشان دراز می کنند تا یاریشان دهند، و این نازنین های غرق در نیاز و متکبر و احمق ناز می کنند و آنقدر ناز می کنند که به ناگاه دیگر دست آن نازنین حقیقی را که از آستین دوستانش به سوی خلق بیرون آمده از دست می دهند و دیگر دستی نمی یابند. و آنگاه در به در دست نیاز به سوی هر شیاد و فاسق و تبهکاری دراز می کنند و به دریوزگی می افتند. نازنینان ناز کمتر می کنند. ناز کمتر کن بر نازان عشق. راز دلتنگی ها. دل آدمی چون تنگ می شود، این احساس تنگ و حقیر نمودن دل بدان معناست که یا کسی از دل بیرون رفته است و لذا دل به هم آمده و کوچکتر شده است و یا یک فرد جدیدی به تازگی وارد شده که جای مناسبی در دل فرد نمی یابد و بر جدارهای دل می کوبد تا فراختر شود. این دو احساس تنگ دلیست که بر حسب دو واقعه کاملا متفاوت رخ می دهد. سرآغاز یک فراق یا وصال تازه. چه بسا کسی را به ظاهر از دست می دهیم، یا طلاق یا مرگ و یا قهری که زان پس بر دل ما وارد می شود و این یک نوع احساس دلتنگی دل است تا در دل من جای گیرد و دل من را فراخ نماید. و گاه احساس دلتنگی حاصل آشنایی نوینی است که می‌خواهد بر دلمان وارد شود ولی در دلمان جای نمی‌گیرد و لذا حتی در حضورش هم دلتنگی داری. این نوعش شامل حال بسیاری از زناشویی و یا رابطه والدین و فرزندان می‌شود که در زیر یک سقف زندگی می‌کنند. و گاه کسی را ظاهر و باطن از دست می دهیم و با خروجش از دلمان جدارهای دل به هم می آید و احساس تنگی می کنیم. دلتنگی اصولا در اهل دلی زنده شدیدتر است و چه بسا آدمهایی که هرگز چنین احساسی نمی یابند زیرا کسی را دوست نمی دارند. و اما تنگترین دلها و دلتنگترین آدمها کسانی هستند که همه کسان و عزیزان و یاران خود را از دست و دل می نهند و به مقام تفرید و تجرید می رسند و دلشان از هر غیری پاک می شود تا آن یار ازلی وارد شود. تا قبل از ورودش این انسانها غرق در اشد دلتنگی می باشند زیرا در حالی که دلشان به لحاظ قدرت محبت ظرفیت کل بشریت را دارد ولی کسی در آن نیست و خداوند به واسطه معرفت و جهادشان همه را از دل آنها بیرون می کند که لایق دوست داشتن جز خدا نیستند. این مرحله از سلوک عرفانی را دوره بکاه و کرب و اندوه می نامند که سالک غرق در دریای حزن است و چه بسا شبان روز در فراق یاران و عزیزان می گرید. تا آنگاه که آن محبوب حقیقی و جاودانه درآید و به سال ابدی آغاز شود. و این واقعه مولد عظیم ترین دل جهان است، دلی به ظرفیت کل عالم هستی که همه را دوست می دارد. فلسفه تغییر. تغییر در لغت از غیر است و به معنای غیر شدن می باشد، در نقطه مقابل خود شدن. بی تردید هیچ کس در اراده و آگاهی خیش میلی ندارد که غیر خود شود، بلکه می خواهد که مستمرن هرچه بیشتر خودش شود و به خودش برسد. منظور از خود آن ایده و آرمان و تصوری است که آدمی در احساس و اندیشش برای یک هویت جاودانه برای خود داراست و می خواهد به آن برسد، ولی به واسطه دیگران یعنی غیر و در چشم دیگران است که این خود آرمانی باید تصدیق شود. پس این خود آرمانی ذاتاً غیر و غیر پرست است. نه تنها به دیگران منتهی می شود و به واسطه دیگران عملی می گردد، بلکه از طریق دیگران به تدریج در اندیشه فرد القا می شود. پس مبدع و معاد و وسیله رسیدن به این خود تماماً غیر هستند. این همان معنای تغییر است، غیر شدگی. والدین و خانواده و جامعه و فرهنگ و وراثت‌ها به فرد ایده‌ای از خود می‌دهند و سپس این خود بایستی به واسطه دیگران تحقق یابد و نهایتاً به تصویب دیگران برسد، زیرا از دیگران است و لذا برای دیگران است. در اینجا آنچه که من نامیده می شود یک ایده و یا نقطه مفروض و بی وجود است که بدین گونه به تدریج به وجود می آید. هر منی از دیگران و به واسطه و برای دیگران به وجود می آید و در دیگران توسعه می یابد. این سنت عامه بشری در طول تاریخ بوده است. به همین دلیل آنگاه که آدمی اراده می کند که به خود بازگردد و خیشتن خیش را بیابد، جز غیر نمی یابد و تصدیق می کند که من همان عدم است و منشأ هر دروغ و توهمی بوده است، زیرا وجود نداشته است. پس تغییر همان کارگاه خلقت و هویت تاریخی بشر است، ولی رجعت به خیشتن خلقت انسانی است. فلسفه اومانیزم، مکتب اصالت انسان، یک تفسیر هرمونیتیکی. در هیچ فرهنگ و تمدنی همچون غرب مدرن، ارزش‌ها و مفاهیم تا این حد واژگونه و معکوس عمل نکردند. هر چیزی درست ضد معنای آن چیز جلوه می‌کند و به فعل در می‌آید. هر معنا و مکتب و شعار فلسفی و علمی و اجتماعی و سیاسی و هنری درباره برخی از این پدیده‌های واژگون سالار غربی تا کنون اجمالاً بحث کرده و ماهیت این واژگونی را نشان داده ایم، مثل آزادی، دموکراسی، فلسفه، سوسیالیسم و غیره. اینک اندکی به مکتب اومانیزم که بستر و گل سرسبد همه اندیشه ها و فلسفه های مدرن غرب است می پردازیم. دیالکتیک که اساس اندیشه خلاق یونان باستان است، به معنای واژگون سالاری مفاهیم نیست، زیرا این مالی خولیاست، بلکه آنگونه که لااقل بانیان نخستین آن همچون پارمنیدز، جورجیاس، زنون و سقراط و هراکلیت و افلاطون تعریف کردند، به معنای درک واژگون سالاری مفاهیم در ذهن بشر جاهل است به قصد برگردانیدن آن بر قاعده حقیقیش. ولی آنچه که در تمدن غرب رخ نموده است، حقانیت این واژگون سالاری می باشد و عینیت یافتن آن. از این منظر تمدن غرب یک تمدن واقعا دیالکتیکی به معنای قداست تضاد است. یعنی این تمدن مطلقاً از حکیمان و کاشفان دیالکتیک کمترین درسی نگرفته و اتفاقاً به عکس این حکمت عمل کرده است. گویی که هر تمدنی قرار است که درست به عکس حکمت ازلی بانیانش عمل کند و با این نعل بارونه به مالی خولیا رسیده و واژگون شود، تا آنگاه با این نابودیش به تصدیق حکمت بانیانش برسد. چون این معضله‌ای درباره سایر تمدن‌ها نیز کمابیش در تاریخ درک می شود. و اگر عمدتاً به پدیده‌های تمدن غرب می‌پردازیم، بدان دلیل است که تمدنی حاکم بر کل جهان گردیده است و علاوه بر این تا این حد از واژگون سالاری ارزش‌ها و مفاهیم هرگز در کل تاریخ گزارش نشده است. گویی که آخر الزمان تاریخ بشری قرار بوده است که به واسطه تمدن غرب رخ نماید، چرا که بنابر روایات دینی تمدن آخر الزمانی یک تمدن کاملا واژگون سالار به لحاظ ارزش هاست که اساسی ترین جنبه این وارونگی مربوط به اصل این تمدن است که انسان می باشد، که در دو صورت آدم و حوا موجودیت دارد، ولذا این اساس دوگانه واژگون شده و بر جای یکدیگر قرار می گیرد، یعنی زن مرد می شود و مرد هم زن. برابر این اومانیزم به معنای مکتب اصالت انسان هم بایستی بر همین وارونگی رخ نموده تا همه ارزش‌های دیگر هم وارونه گردد. اصالت انسان به لحاظ تعریف لغوی به معنای انسان محوری در همه امور است که در حد کمال فلسفیش این انسان محوری در کل کائنات است. یعنی هر معنا و تلاش و نتیجه ای بایستی در خدمت انسان باشد. این معنا ذاتاً معنایی دینی و خاص اسلامی و مخصوصاً شیعی است که در عرفان علوی تبیین شده است تا جایی که انسان را جهان کوچک می داند و جهان هستی را هم انسان بزرگ می نامد. این کاملترین و محسوسترین تعریف مکتب اصالت انسان است که ریشه در عرفان مذاهب دارد و تا اعماق متون اوپانیشاد که به حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد حضور دارد که ای انسان، تو خود جهانی. در فرهنگ اسلامی که علناً انسان جانشین خدا در جهان هستی است و این بیان واضحی از انسان سالاری جهانی می باشد که خداوند کل کائنات را فقط برای انسان آفریده و مسخر وجود او نموده است. قرآن برای این تمدن مدرن غرب که تحت عنوان و فلسفه اومانیزم رخ نموده است، اتفاقا تمدنی است که در آن بی ارزشترین موضوعات خود وجود انسان است و بلکه انسان یک خادم مطلق در خدمت جمادی ترین و صغیر ترین بخش جهان یعنی صنعت و مصنوعات است و به پای بقا و رشد آن قربانی می شود. در فرهنگ آکسفورد، هیو به معنای قیل و قال و عربده و سر و صدا و قوقای بگیر و ببنده است. این پیشوند که بر من به معنای انسان آمده تبدیل به هومانیزم یا اومانیزم شده است که بیان واقعی این مکتب است. مکتب عربده سالاری و بگیر و ببند انسان. این همان معنای کامل امپریالیسم است که غایت هومانیزم می باشد. پس هومانیزم به لحاظ لغت هم به معنای مکتب اصالت انسان عربده‌کش و بگیر و ببند است که معنای جعلی و تبلیغاتی و به اصطلاح فلسفی آن را لو می دهد. پس می بینیم که این مکتب هومانیزم ضد هومانیزم است در قلمرو ادعا و تعریف، ولی در قلمرو سر واژه همان است که باید باشد، یعنی مکتب اصالت عربده و بگیر و ببند، قوقا سالاری. فلسفه جنایت. جنایت به لحاظ لغت از ریشه جن است، پس معنای لغوی آن جن زدگی تا سرحد فعالیت و به سرانجام رسیدگی می باشد، لذا غایت جنون می باشد. جنون یعنی رسوخ جن در نفس آدمی. پس هویت و اراده و هوش و روح فرد بایستی در خیشتن نباشد و در جای دیگری مقیم شده و مسخر گشته باشد، در یک شیء مثل تلویزیون، کامپیوتر یا اتومبیل و یا فرد دیگری مثل همسر یا معشوق. و اما نفس خود آن شی یا فرد کجاست؟ در توست و تو را به تسخیر آورده است و در جهت اهداف خود تحت فرمان گرفته و به هر کاری وامی دارد. پس جن تو به واسطه نفس آن فرد یا چیز دیگر بر تو رخنه می کند، زیرا اجنه همواره از وجود انسان به عنوان یک وسیله استفاده می کند. هر جنایتی به خاطر تصاحب و تملک چیز یا کسی انجام می گیرد، زیرا فرد از خود بیگانه و در قحطی وجود است و می خواهد از طریق تصاحب یک چیز دیگری احساس وجود نماید. چون این واقعی معمولاً تحت عنوان عشق تقدیس می شود و لذا هر جنایتکاری عشق را علت بدبخت شدن خود می داند. در اینجا عشق نام مستعار جنون است که جنایت را ممکن می سازد. معرفی یک واژه جدید، تجنن. تجنن مثل تحقق، تبحش، تظاهر، تفاخر، تذبذب و تجدد. تجنن که به نظر می رسد یک واژه من درآوردی باشد، به معنای خود را به عمد جن زده و دیوانه نشان دادن است. جنون نمایی. به تجربه و تحقیق و مشاهده دقیق به این نتیجه بدیهی رسیدیم که هر جنون واقعی با جنون نمایی عمدی شروع شده است. تجنن مقدمه واجب و حتمی هر جنونی است. کسی که خود را به دیوانگی میزند برای رفع هر نوع مسئولیت از خیشتن در قبال دیگران است، ولذا چون این امری به راستی محقق می شود، ولذا خواسته فرد هم به فعل در می آید و اجابت می شود. به راستی که آدمی به همه خواسته هایش در همین دنیا نائل می شود به شرط اینکه جدی و پیگیر باشد. اگر خواسته فردی این باشد که لااقل یک نفر مشخص جنون او را باور کند، حتما چنین می شود و بالاخره باور می شود. حرف ت در عربی دارای ذات اراده فعال بشر است و مولد هر تلاش مثبت و منفی می باشد. اگر تا کنون واژه تجنن پدید نیامده، به دو دلیل بوده است. یکی جدید بودن چنین واقعه و تلاشی در بشر است و دیگری مخفی بودن و مشکوف نبودن این واقعیت بشری است. هر واژه‌ای محصول نیاز به بیان یک حقیقت است، ولذا هر واژه‌ای در هر فرهنگی دارای عمری است و قدمتی ویژه و معین دارد. خود را به جنون زدن یک تلاش مدرن بشر است و در ایام قدیم بسیار اندک بوده است و لذا تبدیل به واژه نشده است، ولی بهتر از این مشکوف نبودنش می باشد. زین پس این واژه را نیز به فرهنگ لغت بیفزایید. زین پس واژه های دیگری نیز عرضه می کنید. بی اراده شدن بشر مدرن در سلطه مطلقه تکنولوژی مهمترین زمینه پیدایش تجنن است تا توجیه وضع موجود باشد و جان کندن اراده بشر در قبال اراده تکنولوژی را ختم نموده تا او را یک سره و راحت نماید. یک نکته هرمونیتیکی درباره بسیج. به مناسبت هفته بسیج، از رسانه ها و مسئولین می شنویم که بسیج مردمی ترین، اسلامی ترین و انقلابی ترین پدیده ی تاریخ معاصر ایران است. چون خود من با این جماعت در جامعه رابطه این مستقیم نداشتم، هیچ نظری هم ندارم، ولی طبق تعاریفی که از این پدیده اجتماعی می شود، امیدواریم همانی باشد که می گویند و قرار است که باشد. لذا از همین دیدگاه یک نکته اصلاحی در قلمرو به علم تعبیل کلام درباره بسیج ارائه می کنم تا باشد که مورد قبول مسئولین امر واقع شود. با آن نکته این که اگر بسیج یک پدیده شدیداً مردمی و اسلامی و انقلابی است، ولی چرا نامی که بر خود دارد یک واژه لاتین و اروپایی است؟ تا آنجا که در فرهنگ لغات فارسی و عرب جستجو کردم، هیچ نام و نشان و ریشه فارسی یا عربی و یا معرب شده از این واژه نیافتم، الا در فرهنگ لغت آکسفورد که به معنای محاصره کردن و انسجام قدرت نظامی است. بنابراین اگر تعصبی هم درباره لاتین بودن این واژه نداشته باشیم، این واژه در فرهنگ اروپایی فقط مفهوم نظامی دارد و بس. در حالی که خاصیت نظامیگری بسیج فقط بیانگر یکی از وجوه آن است و نمیتواند کل این پدیده را بیان کند. البته این امر واضح است که چه بسا مسماست که معنای اسم را روشن و معلوم می کند و نه بالعکس. همانطور که امروز کسی برای فهم واژه بسیج به لغتنامه رجوع نمی کند و بلکه لغتنامه بایستی به تدریج خود را در جهت معنای رایج این مسما در جامعه اصلاح و تکمیل نماید. بنده خودم علاقه چندانی به نهضت پارسی را پاس بداریم ندارم، ولی طرفدار اروپایی کردن زبان فارسی هم نیستم. یک آسیب شناسی هرمنوتیک. هرمنوتیک علم تفسیر و تعبیر واژه‌های کلیدی فرهنگ است. سقراط حکیم معتقد بود که علت العلل همه جهل‌ها و جنون‌ها و جنایت‌های بشری فقدان تعریف و فهم حقیقی الفاظ و واژه‌هایی است که بر زبان می‌آید. خود او نیز تمام عمرش مشغول همین امر بود و معرفت نفس که فلسفه ویژه سقراط است برخاسته از تلاشی در جهت تعریف واژه‌هاست. سقراط یکی از پیامبران معرفت نفس و علم هرمنوتیک محسوب می شود. علم هرمنوتیک یکی از محصولات عرفان عملی و حکمت توحیدی بوده است. ولی امروزه پس از حدود 25 قرن به نظر می رسد که این علم در نزد بشر کمترین رشد و رونقی نداشته و بلکه اصولاً فراموش شده است. شاید یک دلیلش این بوده که نهضت معرفت نفس و علم واژه‌ها پیروان بسیار اندکی داشته و در خود غرب نیز بعد از سقراط تقریبا کسی همتراز او در این وادی پدید نیامد و شاگردان مکتب او نیز بسیار اندک بودند. در مغرب زمین عصر جدید یک بار دیگر این مکتب منقرض شده دوباره احیا شد و کسانی چون نیچه و هایدگر در رأس این احیاگری قرار دارند، ولی خود غربیان به این دو رغبتی ننموده و بلکه آنان را به اتهاماتی ناروا محکوم ساختند، مثل جنون و فاشیسم. امروز مشکلی که سقراط در عصر خود کشف نموده بود 200 چندان شدیدتر بر کل جهان حاکم است و آن فقدان حداقل تعریفی محسوس از ابتدایی ترین مفاهیم و واژه‌های عرصه فرهنگ و تمدن و اخلاق است، مثل صدق، نیکی، علم، پیشرفت، ایمان، فضیلت، عشق، آزادی و غیره. به لحاظی بایستی همه جدال‌ها و جنگ‌های بین افراد و ملل و مذاهب بر روی زمین را حاصل این فقدان عظیم دانست. این همان فقدان معناست و به زبانی فقدان علم هرمنوتیک یا تفسیر واژه‌ها. این فقدان در کشور ما نیز به دلیل دعوی معنوی بیشتر خودنمایی می‌کند. لومپنیزم شرعی. لومپن یک واژه اروپایی است به معنای لات، فحاش، رذل، بی سر و پا و بی فرهنگ. اصولا در هویت چنین آدمهایی نوعی غیرت و تعصب کور و ریاکارانه متکی به ارزش‌های اخلاقی و شرعی و ناموسی هم حضور دارد که شدیداً نژاد پرست است. در تاریخ جدید کشور ما شعبان بیمخ یک نماد مشهور از این هویت است که آن را لومپنیزم شرعی نامیده ایم. یک فرد لومپن دارای هویتی هیز، رزل، متجاوز و ستمگر است، ولی در بروز اجتماعی خود و برای دفاع از این هویت متوسل به ارزش‌هایی می شود که اتفاقا خودش مطلقاً در عمل زندگی خودش بدانها مقید نیست و فقط در تجاوز به هویت و حیثیت انسان‌های پرهیزکار این ارزش‌های شرعی را متمسک قرار می دهد و صفات خود را به آنها نسبت داده و آنان را در انظار جامعه به لجن می کشد و سرکوب می کند. لومپنیزم همواره در پس پرده مورد استفاده حکومت‌های فاسد در جهت سرکوبی ارزش‌های اخلاقی در جامعه است، به خصوص بر علیه نیروهای انقلابی و ضد ستم و آزادی خواه به کار گرفته می شود. در یک نگرش تاریخی درک می کنیم که لومپنیزم شعبه ای از نفاق دینی است که اتفاقا ریشه در ملایان ریاکار حکومت‌های فاسد دارد. استفاده از لومپنیزم شرعی بر علیه انقلابات ضد سلطنتی و ضد قرون وسطایی در تاریخ رنسانس اروپا سابقه ای آشکار دارد. در تاریخ ایران و اسلام نیز شاهد همین جریان بوده ایم، مثل استفاده خلفای بنی عباس و شاهان غزنوی و سلجوقی و صفوی از این لومپنیزم شرعی جهت سرکوبی نهضت‌های انقلابی قرامته و اسماعیلیه. و یا مشابه چنین استفاده‌ای در دستگاه ساسانیان جهت قتل عام مزدکیان و مانویان در تاریخ به ثبت رسیده است و از همین منشأ می باشد که نسبت ناروای زنا و اشتراک جنسی به این نهضت‌های انقلابی و مؤمن و پاک تبدیل به بخشی از تاریخ ایران شده و چه بسا جاهلان مورد استناد بسیاری از مورخین هم بوده است. فی المثل می دانیم که ازدواج و زنای با محارم و حرمسراهای چند هزار نفری بخشی از هویت این حکومت‌های ضد مردمی و لامذهب است، ولی همین حکومت‌ها برای سرکوب مخالفان خود با توسل به جریانات لومپنی در جامعه صفات پلید خود را به نهضت‌های انقلابی نسبت دادند. لومپنیزم شرعی همواره یکی از ستونهای اقتدار حکومتهای زاله و ظالم در طول تاریخ جهان بوده است. حتی در عصر مدرنیزم هم این جریان به شیوه پیچیده تری در سراسر جهان حضور دارد، مثل جریان نئونازیسم و فرقه کاکه در اروپا و آمریکا. می دانیم که در کشور خودمان نهضت دکتر مصدق و ملی شدن نفت با اتکا به همین لومپنیزم شرعی که پرچم وطن پرستی بر دوش می کشید و شعار دفاع از ناموس مردم را می داد سرکوب شد و کودتای 28 مرداد بدون وجود این جریان ممکن نمی شد و حتی آمریکا هم از ماهیت چنین جریاناتی در جهان سوم به خوبی خبر دارد و از آن جهت کودتا و سرکوبی ملل استفاده می کند. جریان طالبان در افغانستان نیز به نوعی شعبه ای از لومپنیزم شرعی بود که این همه جنایت آفرید و دست پرورده آمریکا بود. جریان خوارج در صدر اسلام نیز نوعی دیگر از لومپنیزم شرعی عربی در عصر خود بود که امام علی علیه السلام و مؤمنان را متهم به ارتداد و خروج از اسلام می نمود و آن همه جنایت پدید آورد. روحانی کیست؟ همه انسان ها فطرتاً صاحب روح و لذا ذاتاً روحانی می باشند و اصولاً انسان تنها حیوان روحانی روی زمین است، ولی انگشت شمارند کسانی که روحشان در زبالدان تاریخ و گور تن مدفون نشده باشد. انسان واقعاً روحانی کسی است که روحش حی و حاضر و خلاق و جاری در حیات دنیای اوست، انسان صاحب فطرت زنده و وجدان کارآمد، انسانی عاشق و صاحب گفتار و کرداری نافذ و منقلب کننده و برانگیزنده و حیات بخش و سرنوشت ساز است. با این وصف در میان جماعت موسوم به روحانیون در همه مذاهب جهان نیز بس اندکند که حقاً صاحب روحی زنده و خلاق باشند. فی المثل در میان روحانیون تاریخ معاصر ما فقط کسانی چون امام خمینی و آیت الله طالقانی و امام موسی صدر و امثالهم را می توان به راستی روحانی خواند. و چه بسا روحانیون بدون لباس مثل دکتر شریعتی، و نیز حتی کسانی که به ظاهر دم از خدا هم نمیزنند و جانمازی هم ندارند مثل فیدل کاسترو که امروز منجی مردم آمریکای لاتین شده است، و حتی کسی چون ماو که 1 میلیارد مردم تباه شده چینی را زنده کرد و مبدل به قدرتمند ترین و مستقل ترین کشور جهان ساخت. روحانی واقعی روح‌انگیز مردمان است و روح مردم چون برانگیخته شود طالب عزت و شرف می شود. روح همان امر خداست به قول قرآن کریم، و لذا در هر که بیدار باشد عزت بخش و خدای گونه است.